شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
البته ضمن سپاس از شرکت مجددتون در گفتگوی با ما، میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه دو دنباله بحث هفته گذشته در رابطه با عوامل مؤثر در شکست 28 مرداد و یا در شکست در جنبش های خودجوش به در تاریخ اخیر ما، بطور اول به وضعیت سنجی امروز ایران بپردازیم و خبرها و تحلیلها در مورد وضعیت امروز ایران بفرمایید.
عرض کنم که وضعیت امروز ایران بنابر روایت خبرها و اطلاعها و نظرها از این قرار است. امریکا تهدید کرده است شورای امنیت رو به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریست، که اگر یک قطعنامه که قاطع باشد و متضمن مجازات های شداد و قراض باشد تصدیق بکند، امریکا این سپاه رو در اون سازمان ها نخواهد کنه. اگر نه، خواهد کنه. خواهش کنم به شما و اینم مهلت هم معین کرده تا آخر ماه. اینطور که روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز نوشتن.
بله.
خب تایم میگوید به این که این مقدمه حمله به ایرانه، برای اینکه وقتی سپاه پاسداران که یک سازمان متعلق به یک دولت است، یعنی اولین بار در تاریخه که در واقع یک ارتشی متعلق به یک دولتی، این در یک دولت خارجی و او میگوید که شما تروریست هستید. و چون امریکا مبارزه با تروریسم بین‌المللی رو و هدف خود کرده، این گنجاندن این سازمان در اون فهرست بهش اجازه میده که وارد جنگ بشود با ایران، عنوانی که من میخواهم این سازمان تروریست رو خونسا کنم، بی اثر کنم. پس ما به یک اعتبار یک قدم بحرانسازان کشور ما رو به جنگ نزدیک کردن از دید این خبر. اما در همین حیث و بیس کتاب آقای هاشمی رفسنجانی انتشار پیدا کرده که از قرار خاطرات اوست در سال 1363، یادداشت‌های روزانه اوست در اون سال. اون کتاب رو هنوز من ندیدم، بنابراین اون باید صبر بکنیم تا اون کتاب رو دست ما برسد و ببینیم محتواش رو و ارزیابی بکنیم و گویایش. اما از اون چی که انتشار پیدا کرده و هایهویی که برانگیخته معلوم این که واجد یک نکاتی است که این در بسیاری بر میخوره، از جمله اون بسیار آقای خامنه. از جمله اون نکات یکی این است که آقای خمینی میخواسته است که مرد بر امریکا رو برداره، به عنوان شعار لغو کنه که ندهنی همچه شعاری رو. دیروزم آقای خامنه ای صحبت کرده و در واقع با این حمله به شیطان بزرگ به قول آقای خمینی توی دهن آقای هاشمی رفسنجانی زده. آقای مدیر کیهان هم
آقای
شریعت مداری هم گفته این آقا دروغ نمیشته. خب اهمیت این حالا راستی ها دروغ نمیشته چیست که اینجور واکنش ایجاد کرده؟ اهمیت این نکته در این است که پس از دید آقای خمینی خب امریکا رو شیطان بزرگ خواندن و مرگ بر امریکا شعار دادن استراتژی نبوده، تاکتیک بوده. مثلا نزاع با امریکا جنبه راهبردی استراتژی راهبردی ترجمه کردن راهبردی نداشته،
کاربردی بوده،
کاربردی داشته. و یک زمانی هم به این نتیجه رسیده که این دیگه کاربرد نداره، گفته که اینو برداریم. خب حالا اگر این راه بردی نداشته، پس این مدت از خود گروگانگیری تا امروز بازی میکنن آقایان، سرنوشت ایران رو با وسیله قرار دادن برای بازی تاکتیکی، دعوای به اصطلاح اصولی با امریکا ندارن، دستمایه کردن. برای اینکه در سیاست داخلی و در سیاست خارجی امریکا رو بکنن محور، اگر کسی در ایران نفسی کشید بگن این تحریک امریکاست. اگر کسی گفت آقا چرا جنایت میکنی، چرا خیانت میکنی، چرا میکشی، چرا میدزدی، چرا میبری، بگوین به این که این تحریک امریکاست که این حرفا زده میشه. به این دلیل اینها ضد امریکایی شدن، نه اینکه آدمهایی باشند که به استقلال ایران پابند باشند یا اساساً آدمهایی باشند که با سلطه و روابط مسلط و زیر سلطه را فهمیده باشند و خواسته باشند که این بشر از این روابط خلاص بشه و بران شده باشند که اول ایرانیان و بعد دیگران رو برانگیزند بر ضد این سلطه‌گر. نه، این نبوده. در واقع این لو میده، این آقا این لو میده که ما میخواستیم یه دستا وسیله دستی میخواستیم و ازش استفاده کردیم، یه زمانم به نظرمون رسید که دیگه استفاده نداره، ولش کنیم. خب حالا اگر اینجور بوده، پس دیگه این آقایان دستشون رو میشه و این آقا دست این آقای خامنه ای و این اصولگراها رو که میخوان نان بحران سازی رو بخورن از طریق بحران در روابط ایران و امریکا و ایران و غرب و هر جایی که بتوانند، دست اینا رو رو میکنه، میگه اینا دارن بازی میکنن. خودمون هم همین کاره میکردیم. یک زمانی گفتیم بابا ولش کن، حالا اینا نخه چسبیدن میگن نه ولش نکنیم. این طبیعتا یه ضربه خیلی کاریست به این رژیم. اما در واقع هم همین طوره، یعنی از گروگانگیری بگیر تا یعنی بگیریم از نجف که آقای خمینی بود که اون پیغام دادن به ایشون که شما اگر به امریکا حمله نکنید فقط بگید شاه باید برود، اونا میپذیرند، تن میدهند که شاه برود. اون آقا هم که تا این ماجرای گوادلوپ یا اسم نمی برد یا اگرم اسم می برد جنبه شکایت داشت نه جنبه اعتراض. اون قضیه گوادلوپ که پیش آمد که ترس این آقا گرفت که امریکایی‌ها برنامه‌شون این است که نه شاه نه خمینی، خصوص که آقای دکتر بختیار هم وقتی که ایشون از این ور قبول کرد که او استعفا بده از نخست وزیری شاه و بشود نخست وزیر انقلاب با تایید آقای خمینی، گفت به این که اگر من این کارو بکنم ارتش کودتا میکنه، ولی معلوم بود که امریکایی اجازه ندادن، سوء ظن او برانگیخته شد، لحن او تعرضی شد نسبت به امریکا.
منظورتون لحن آقای خمینی؟
لحن آقای خمینی. تا برسیم به ایران، در ایران هم این بار ترسش از این گرفت که باز بنابر حضر ایشون باشه و محور شدن مثلا حکومت آقای مهندس بازرگان و خود مهندس بازرگان و بعد هم آقای بهشتی. پس از این جهت گروگانگیری رو انقلاب دوم خواند و حالا از اون زمان تا سرکشیدن جام زهر ایشون سیاستش زیرازیر سازش بود که شد اکتبر سورپرایز ایران گیت. ظاهر در علن مرگ بر امریکا بود و به اصطلاح ستیز سیاست سازش و ستیز منطقه ستیز سازشش بهرمانه ستیز علنی. از زمان ایشون جام زهر به این طرف هم عیناً همین سیاست ادامه پیدا کرده تا امروز. حالا این خاطرات ایشون معناش این است که این همون سازش همین ستیز از دید این دستگاه حاکمه خصوصا آقای خمینی در واقع تاکتیک بوده، کاربرد جنبه کاربردی داشته.
اصطلاح امروز ایرانی که ابزاری بشه که
ممکنه ابزاری بوده. این یک نکته از ما بخواهیم حالا بیشتر از این راجع به این نکته صحبت بکنیم بعد از کارهای دیگه باز میدیم.
پس میشه که شما کتاب آقای رفسنجانی
در اونجا به تفصیل
بعد به تفصیل در موردش.
اما نکته باز به نوبه خودش بسیار مهم این است که میگوید آقای خمینی در اون سال قصد داشته کناره بگیره و این آقا یعنی آقای هاشمی رفسنجانی او رو منصرف کرده از اینکه کناره بگیرد از امور. حالا از اتفاق که این نامه هم که من و آقای خمینی در واقع آخرین نامه است که به اون نوشتم در همین سال است و از حضور شما کنم که از او همین خواستم که بیاد به حضور مردم از اون چی کرده پوزش بخواد و کناره بگیره و این یک انفجار معنوی خواهد شد و هم به سود ایران است، هم به سود خود اوست، هم به سود اسلام است که این همه ضربه دیده از اون چه از رفتار این آقا و همراهان او.
همیشه اشاره به نامه می کنیم که شما پس از این که آقای خمینی کسی رو یعنی در واقع آقای مصفایی رو
نه آقای اون بعده مال مصفایی سه ماه قبل از پایان جنگ که دوبار فرستاد اینجا و به اصطلاح که شما بیایید و هرچی می خواهید ما براتون می کنیم و این بعدها. نه این مال اون همینه که 2 سال بعد از به اصطلاح بازگشت ماست، یعنی مهاجرت ماست به خارج. اون وقت آقای مرواریدی به خارج آمده بود و او خواست که یک نامه به او نوشته بشود و من هم به این صورت نامه رو نوشتم و عرض کنم به شما یک به اصطلاح فهرستی از سیئات اعمال اون رژیم و اینکه کار رو به اینجا رسوندید و شما بدانید که این جنگ رو پیروزی توش نیست، به این جنگ پایان بدید و از آزادی مردم نترسید، آزادی های مردم رو به مردم باز بگردانید و خود هم در تلویزیون از مردم پوزش بخواهید، بعد هم کنار بگیرید. حالا اگر این کار کرده بود و در واقع ولایت مطلقه رو به آقای هاشمی رفسنجانی واگذار نکرده بود و تابع عقل خود رو تابع رأی او نکرده بود، خیلی امور تفاوت می‌کرد. اما می‌دونید که تاریخ با اگر و مگر نه شروع میشه نه پایان می‌یابد. الا اینکه وقتی میگیم اگر، معناش اینه که یک انتخابی انسان‌ها دارند. همچه نیست که انتخاب نداشته باشه. او هم انتخاب داشت، میتونست نره به راهی که رفت، یعنی به بیراهی که رفت، متاسفانه رفت و زمانی هم که یک تمایلی پیدا کرد به اینکه بگه بس، باز اون ضعف اعتیاد به قدرت و قدرت طلبی و قدرت نداری مانع از اون شد که این تصمیم خود رو به عمل در بیاره و اینکه آقای هاشمی او را منصرف کرده در واقع زمینش در او بوده،
این در خود آقای خمینی،
در خود آقای خمینی، وگرنه چگونه ممکن بود که دیگری آدم رو از حق منصرف کنه به ناحق. به هر حال مسئولیت آقای هاشمی رفسنجانی بنابر اون چیزی که انتشار یافت از این کتابیشون هنوز بسیار بسیار سنگین است. برای اینکه در مقاطع مختلفی این آقا نقش منفی داشته و کاری که کرده به زیان دین و به زیان وطن و به زیان آزادی و بهروزی مردم ایران بوده. عرض کنم که خب نکات دیگه هم تو اون کتاب هست، اما بهتر به این که ما سب بکنیم این دو نکته هم از باب این که برای ایران امروز هم جوانان امروز کشور هم مهم است که ببینن این اسطوره سازی هایی که از این آقا می کردن، چون بعضی ها دیدم امروز در نگاه میکردم به این ایمیل هایی که آماده بود، یک کسی نوشته من جوان 22 ساله ای هستم، خطاب به من نوشته که به ما چه مربوطه که مصدق کی بود کی نبود و چرا دست بر نمیدارید از این بت سازی ها. و این به اصطلاح فرصتی است که من به این پرسش هم پاسخ بدهم و به اون جوان و بقیه ایرانی ها بگویم که نه، ما اصلا با مصدق کاری نداشتیم که بت بسازیم یا نسازیم، این دشمنان آزادی و استقلال ایران هم که کار دارن، خیانت کردن، جنایت کردن، کودتا کردن، کشور رو به این روز انداختن، ول نمی کنن، ول نمی کنن. یک، دو اینکه شما جوان نیستی، شما یه 22 ساله یک پیرمرد فرتوت هستی، به لحاظی که مصدق گذشته نیست، مصدق حال آینده است. به تو میگوید این نماد زندگی در آزادی و استقلال است، بیچاره. میخوای استقلال در زندگی داشته باشی، کار داری با مصدق. نمیخواهی؟ خب تو همین استعداد بیر زندگی کن تا جانت در بیاد. حالا ما چی کاری داریم با مصدق؟ ما چی نشستیم از مصدق بود بتراشیم؟ از این چی این کاره بودیم؟ بعدم دوباره میگم بت و اسطوره رو قدرت میسازه، برای اینکه باید ازش استفاده کنیم. ما اگه نه قدرتی هستیم، نه بودیم، نه میخواهیم باشیم. نیازی به مصدق به عنوان بت نداشتیم و نداریم. جامعه ایران نیاز دارد به مصدق. و اینو الان دوباره میگم، این در طول تاریخ ایران ما کشوری هستیم در وسط دنیا، از هر سو تحت حمله بودیم. نتیجه این بودش این است که از لحاظ حیات ملی استقامت بر استقلال با آزادی نقش حیاتی داره، ارزش اول بوده از اون دیدگاه ها، از دید به اصطلاح حیات ملی. حالا اونهایی که تابعیت از سلطه‌گر رو میپذیرند، اول میخوان که این ارزش مقاومت و استقامت رو بر اصل استقلال و آزادی این رو از بین ببرند، بی ارزش کنند. در حال حاضر ملاتاریا از یه جهت میخواد این ارزش رو از بین ببرد، از لحاظ اینکه مردم بشن گوسفند پیرو ولی امر مطلقه بشن. وابسته های به غرب از جهت دیگری میخواهن این ارزش رو بی ارزش کنن، تا دنباله کار فراماسون هاست دیگه. فراماسون ها میخواستن ارزش استقامت رو که خاص ایران است، این داستان امروز و دیروز نیست، هرگر چه قضیه معلوم نیست از نظر تاریخی مثلا سند و مدرک قوی ندارد. این ماجرایی که میگوین ارسطو به اسکندر گفت که برای اینکه ایرانی ها یونانی بشوند، زنان ایرانی رو به عقد مردان یونانی در بیار که اینا یونانی بشوند، وارونه هم شد، یونانی ها شدن ایرانی، چون به فکر میکرد که از این راه اون ارزش استقامت رو بی ارزش میکنه، از بین میبره، جامعه ایرانی تسلیم میشه به فرهنگ سلطه‌گر و فاتح ایران خوانده میشه و تمام میشه میده. ایران دائم تحت سلطه به اصطلاح سلسله اسکندر باقی میمونه، اونم که بیچاره جانشین پیدا نکرد از خود، شد سلطله سلوکی، اونم که از این رفت. پس از اون زمان سابقه داره. در دوران معاصر، یعنی در از زمانی که ایران تحت سلطه همسایه شمالی روس‌ها و انگلیس‌ها قرار گرفت، این کار رو نقش بی ارزش کردن استقامت رو فراموسون‌ها در برعهده گرفتن، تحت این عنوان که ایران باید تا مغز و استخوان فرنگی بشود و راهش هم این است که از خود دیگه هیچ ابتکاری نداشته باشه، خود رو بسپرد به این غربی تا اون غربی این ایرانی رو آدم بکنه. حالا هم که از روی قرار و قاعده مشغولن به حمله به اسوه های استقامت در ایران، خط فراماسونری است، خط سیدیات که استبداد و وابستگی است، از دو سو هم داره این کار انجام می شود. اونها کار دارن با مصدق، اونها کار دارن با هر کسی توی خط استقلال آزادی ایستاده. به لحاظی که میخوان این رو به اصطلاح خودشون این اسطوره رو بشکنن، تا چون تا اون ارزش نمیشه از ارزش انداخت تا این اسطوره ها هستن. اول باید این رو بشکنه، بگه این بیفایده بود، مزخرف بود، بی خود بود، واقع بین نبود، خیال باف بود، و اینه بکنه یکی مثل بقیه، بعد بگه که اون بقیه ها این یکی مثل قوام سلطنه بود، الا اینکه اون قوام سلطنه واقع بین بود و هوشیار بود و عاقل بود و خیال باف نبود، این آقا خیال باف بود و هوشیارم نبود و خلاصه اگر اون بود ما اینجا نبودیم.
ها،
این در واقع میخواد استقامت رو بی ارزش کنه تا بلکه بر این وطن بیگانه مسلط بشود دائما. پس شما اگر جوانی یا هر کسی در ایران از صدای ما رو میشنود و خود رو جوان میداند، او باید بداند از هر کس بیشتر احتیاج به اسوه های استقامت شما دارید، برای که آینده میخواد در آینده زندگی کنید غیر از این زندگی که در این استبداد سیاه دارید. اگر بخواید در یک زندگی دیگری پیدا کنید، خود الگو میخواید، اسوه همون الگوست. و چیه الگوی شما؟ کیه؟ یه روز پیش آقای خمینی بودیم، من و آقای دکتر یزدی. آقای دکتر یزدی بهشون گفت شما باید یک در همین نخروشاتو شما باید یک اسمی از مصدق ببرید. گفت نه، من نمیشود اسمی از این ببرم. گفتم چطور نمیشود آقا؟ شما را فعلا تو دنیا کسی هویتتون نمیدونه کیه. خمینی کیست؟ سوال بی جوابیست. اما مصدق کیست؟ همه دنیا میدونه. شما به او احتیاج دارید، او به شما احتیاجی نداره. بعدم شما میخواد بگید که تو رژیم شاه نباشه، در نظام جدید الگوی بهتر از مصدق کی دارید که اسم رو نمیبرید؟ میخواد اسم کی رو بیارید؟ چیزی نگفت، حرفی نزد. ولی همون شب بعد از نماز برای اولین بار نام مصدق رو به نیکی یاد کرد، شاید هم برای آخرین بار، برای اینکه بعد در تهران ناسزه هم گفت، به نیکی یاد کرد و در واقع فهمید به اینکه تو غرب و تو این دنیا، غرب تنها نبود، هم دنیای اسلامی هم همینطور، باید بگه که من هویتی دارم نظیر او. برای که اون که امتحانش داده بود، رفته بود دیگه. شما هنوز امتحان نداده بودی که بدانن کی هستی، که متاسفانه هم که بعد امتحان دادی. بله، پس این نسل جدید بیشتر از همه به اون نیاز داره. این همه هم که ناسزا و فحشو میدن شب و روز، خب حالا تو ایران مسئله قطعشه که اینا هی چپ و راست کتاب بنویسن. گفت مثل قضیه روزخانه ها شده، هی گریز بزنن به مصدق. پس یه دردی دارن دیگه. اون درد چیه؟ اون درد همینه که این نسل امروز بی الگو بشود، گیج بشه، نفهمه چجوری زندگی بهتر چگونه است، یه زندگی نوع دیگر از چه نوعه. بله، این توضیحات در باب اون کتاب آقای هاشمی رفسنجانی که به مناسبت به رسید به این اصفه و این مطلب. اما برسیم کمی هم راجع به وضعیت اقتصاد ایران. از جمله خبرهای بسیار گویا این صحبت‌های آقای وزیری هامانه، وزیر سابق نفت، در فرصت خداحافظی از اون وزارتخونه. ایشون میگوید که هشدار میدهد که این وضعیت نفت و صنعت نفت هم مثل وضعیت ارتش است. در سال 57 عده‌ای اون وقت می‌خواستن، اون آقا میگوید، ارتش رو از بین ببرند، امام مانع شد. حالا هم میخوان نفت و صنعت نفت رو از بین ببرند. اون کسانی که اون عده‌ای که اون وقت می‌خواستن ارتش از بین ببرند، طراحش آقای بهشتی بود که طرح آورده بود به شورای انقلاب و تر انحلال ارتش. اونی که نگذاشت و مقاومت کرد، منتخب اون مردم بود، یعنی بنیشست. اما حالا اونهایی که میخوان نفت از بین ببرن، معلومه که افراد عادی که نیستن. همین حکومتش که این آقا وزیرش بوده و این آقا رو از وزارت برداشته، گفته نه من توان کاری هم دارم، استعفا هم نکردم، در کنار شدم. خب پس ما الان یه حکومتی داریم که میخواد صنعت نفت رو از بین ببره. خب صنعت نفت چجوری میشه از بین برد؟ خیلی مشکل نیست. اولا در اون چه مربوط به درآمدهای نفتی میشود که اون آقا خود خیلی صراحتا گفته است که ما هر چه پول نفت در به دست بیاریم خرج میشه. پس اون پولش که به درآمد مختصری هم که از اون ثروت عظیم به قارت غربی ها میدهند، اون را هم هر چی دستون بیاد خرج میکنه. این از جهت پولش. از جهت خود منابع نفتی با شیوه برداشت، بهره برداری از منابع نفت که تا حالا هم همینطور بوده، یعنی شیوه به معروف به بهره برداری وحشی یا وحشیانه، البته منابع نفت را هم از بین میبرند. یعنی اگر به چاه‌ها گاز تزریق نشود و مراقبت های لازم فنی دیگر به عمل نیاید، این چاه‌ها میزان استحصالشون و برداریشون کاهش می‌یابد. نتیجه این که اون نفت رو دل زمین میمونه هدر. پس این هم یه راهشه. راه سوم داره که اون رواج سپردن این سند به مافیاها، که هر کدام بخششی بخورن. دعوا هم سر کی بوده؟ سر این آقای محصولی بوده. اون آقا میگفته شما ایره بکن در وزارت نفت قایم مقام. اون یه پاسدار بوده که از همین فساد و خورد و برد، اون وقتی که میخواستن این آقا رو پاسدار بکنن به کمترین رقم 20 میلیارد تومان ثروتش بوده.
مولای میخواستن
وزیر نفت
بکنن.
نه، این آقا اصرار داشته که شما ایره بکن وزیر قایم مقام وزارت نفت. میدم زیر بار نمیرفتیم. در مجلس هم یک کسی گفته است که این یک حکومت سایه هست، همون حکومتی که با در گفتگو با شما اعضاش و شیوه کارش اینها رو توضیح دادیم و اینها هر وزیری به دستور اینا عمل نکنه به همین سرنوشت گرفتار میشود که وزیر نفت و وزیر صنایع گرفتار شد. یک هشدار دیگه هم داده، زمان معین کرده، میگه که حالا صادرات اینا پیشکش در از حالا تا 1300 و 1400 میشه 14 سال دیگه ایران با بحران انرژی رو خواهد شد، در صورت که این وضعیت کنونی ادامه پیدا کنه. پس این سه شیوه برای اینکه معلوم شه چگونه صنعت نفت رو دارند از بین میبرند. اما خیلی تماشایی است کشورها. یکی که وزیر بوده میگه صنعت نفت دارن از بین میبره. یکی که رئیس اتاق صنعت و تجارت کشور بوده میگه کشور از دست رفته، دیگه مصلحت گویی و مصلحت پنداری رو باید رها کرد، حقایق رو گفت. ولی اصلا مثل که نه مردم گوشی به این حرفا بدهکار دارن، مثل کشور بگویا به اونا مربوطی نیست، نه حتی اون در اون رژیم بازتابی داره. آدمی مثل یک اصلا مثل که در کشور مردگان این حرفا زده می شود. مثل که برای تشبیه برن تو قبرستان یک کسی اونجا داد بزند آه این مردگان هستی شما را دارم می برن. اینجوری شده. چون اگه زنده ها باشن آخر اینجور با سرنوشت کشور که نمیشه اینجور بازی کرد. یا آدم بیعقلی رو بکنن رئیس جمهور و این آدم نتوانه تحمل بکنه یه وزیری که علی القاعده باید استقلال عمل داشته باشه در حوزه خود که به او همکار تحمیل کنه. از عجایب روزگار این. این چجوری میتونه وزارت کنه وقتی که شما همکاراشو این آقا معین میکنه برای او؟ بعدم هشدار میده آقا داره حزبه میره. اینم مثل که داری به دیوار میگی. بله. خلاصه از اون حرف که اون در دوره انتخابات میگفت که پول نفت رو به سفره‌ها خواهد برد تا اینکه داره اصل نفت رو به باد فنا میده. راحت. عرض کنم به شما حالا یه وزیر دیگرش میگم که این کشور مثل مردگان شده. این حرف این آقا از همه جالبتر است. حرف این آقای وزیر بازرگانی میگوید آنقدر درگیر هستم که از تغییرات کابینه خبر ندارم. تماشا بکنید. آقا مثل که شما دست جمعی مسئولید. همکاری باید با هم داشته باشید. این چه جور وزیری؟ اصلا خبر نداره که دو تا وزیر بیرون کردن دو نفر گذاشتن به عنوان سرپرست جای اونو. یه کشوری که وزیرش اینقدر مسئولیت ناشناس است که برای توجیه بیمسئولیتی میگوید اینقدر گرفتارم. آقا چه گرفتاری شما مهمتر از این داری که بدانی با کی داری همکاری میکنی؟ با کی داری کشور رو اداره میکنی؟ بله. نتیجه اینه که ما در این چیزایی که رده بندی میکنن اقتصاد ما رو در دنیا به سلامتی هی عقب میریم. الان میگه در قضیه کسب و کار که محیطی که جذب از جهت کسب و کار مساعد باشه با 6 رتبه تنزل رسیدیم به 119. چیزی باقی نمونده که بریم به اون طمع ها. یعنی در واقع الان طمع ها این برای اینکه اون سیجرتای بقیه مثلا از این کشورهای افریقایی بیچارن که زیر قرضه های سنگین این غربی ها هستی نیستشون رو بردن گفتن حالا دیگه شما مستقلید. بعدم بردنش رو زیر قرضه الان نفسشون بند آمده تا چون جای بند نیست. و این یک خبر از نظر خارجی. از نظر داخلی میگه این دیوان محاسبات میگوید که بزرگترین بدهکاران بانکی از 150 تا 350 میلیارد تومان بدهی معوقه دارند. این هم خورد و برد در اون کشور. 150 تا 350 میلیارد تومان. حالا با اینکه این رئیس جمهور فرانسه از دست راستی هاست میگویدم اون جایی که رفته تعطیلات بگذرانه دعوت شده اونجا ولی اونجا گفتن هفته ای 20,000 یورو این اجارهش بوده. حالا اینجا بهش اعتراض میکنن که ولو هم تو دعوت داشتی آخه تو رئیس جمهور این مردمی. مردم فرانسه به طور متوسط ببین چجوری تعطیلات میگذرانم. تو چجوری به خودت اجازه دادی که این بپذیری همچه دعوتی رو؟ به این آقا این اعتراض میکنن بابت اینکه تو چرا یه دعوت دوستت پذیرفتی رفتی در یه جای گرانی تعطیلات گذراندی. اون آقا 150 به پول اروپایی میشه حدود 140 میلیون یورو. دلار که بیشتر میشه 160 اون دلار بیچاره شد بدبخت. 160 میلیون دلار تا 370 مثلا 80 میلیون دلار. این بدهی معوقه دارد. بله. اوپک هم در این میانه گزارش میدهد که میزان تولید نفت ایران کاهش یافته. در گزارش ماهانه اوپک. حالا باز از همه اینا خوشمزه تر فرمایش آقای وزیر کار است. چی میفرمایندشون؟ میفرمایند که ایران سالانه به 700 میلیارد ببخشید به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. سالانه 200 میلیارد دلار. خب آقا شما که کشوری هستید که سالانه اینقدر میلیارد از این نمایی رقم رقم اینا حالیشون میشه؟ حالا این اقتصادی ایران چجوری این سرمایه رو جذب میکنه؟ بگذاریم از این حرفا. حالا فرض کنیم که این آقا درست میگه. خب شما ای که سالی 200 میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارید چجوری این آتش میزنید به این پولای نفت؟ پس چرا هرچی پول دست پول نفت و دستون میرسه خرج میکنید؟ از کجا خواهد آمد این سرمایه؟ پس شما میخواید که وجب به وجب این کشور رو ببرید بفروشید به این خارجی ها؟ تحت عنوان که کشور به سرمایه احتیاج داره ما هم نداریم باید بریم از خارج بیاریم؟ این هم وضعیت اقتصاد ما از اون هفته تا این هفته این فرمایشات بسیار گوهربار رو به اصطلاح این مقامات فرمودن. این قسمت مربوط به وضعیت سنجی و اطلاعات و اخبار.